بسم الله الرحمن الرحيم. فديت لي سنه فقط ربطها احوال بسم الله تخلو اما ان تجد بعثر تبعه او لا تجد بل فمته در این فصل، فصل دهم، قرار شد که ما ثابت کنیم که هر جسمی دارای میل است، چه جسم عنصری باشد و چه جسم فلکی. گفتیم این فصل همونطور که اصل میل برای مباحث گذشته، یعنی میل برای بحث آینده. لذا اگر دقت بکنید ببینید خواجه هم مثل ابن سینا بحث رو طوری مرتب میکنه که آخر سرش به بحث قصد بحث بعدی مرتبط بشه. توضیح این بحث اینه که ما میخواد مدعای اینه که ثابت کنیم هر جسمی دارای میل است. این مدعای ما به این صورت وارد استدلال میشیم. اول کبرایی رو ذکر میکنیم، بعد در مانحنفی صغرایی رو برای این کبرا تعیین میکنیم. این دوتا رو به هم مرتبط میکنیم، نتیجه که همون مدعا به مسئله نمیگیره. در کبرایی چه میگیم؟ که جسم دارای حالات مختلف است. بعضی حالاتش مقتضای طبیعتش هستند و براش واجب است. بعضی ها مقتضای طبیعتش هستند و در صورتی که طبیعت تنها باشد واجب است. بعضی هم به مقتضای غیر می آیند تا وقتی دل حافظ اونهاست واجب است. اونهایی که به مقتضای غیر میان نمیتونن مطلقا واجب باشن، بلکه تا وقتی غیر اونها رو حفظ میکنه واجبن. بعد از اینکه غیر حفظش رو برداشت اونها قابل قبولن، حالاتی که به وسیله غیر میان بعد از تاثیر غیر قابل قبولن. اما اونهایی که بر اثر طبیعت میان ابشدن، بعضیا واجبن، بعضیا تا وقتی طبیعت میتواند اونها رو حفظ کند واجبن. مثلا رطوبت برای آب واجبه، این مطلقا واجبه. هیچ شیء نمیتونه رطوبت رو از آب بگیره. اگر شما رطوبت از آب گرفتین، این آب نیست، یه چیزی دیگه است. تا وقتی آب رطوبت ازش نمیشه، این حالت واجبی است که قابل توجه نیست اصلا. این حتی با تاثیر مؤثر، حتی با تاثیر مؤثر هم قابل حرفه نیست. اما به چیزی واجب است برای جد وجودشان از ناحیه طبیعته، اما این طبیعت تا وقتی حافظ اون چیز هست اون چیز واجبه. مثل موضع خاص، موضع خاص داشتن رو خود طبیعی از طبیعت اقتضا میکنه، چنانچه قبلا دلیل دادیم. ولی تا وقتی طبیعت حافظ اون موضعه، این براش واجبه. این مردی که یه قاتلی آمد طبیعت رو بیاثر کرد، این حالتی که تا حالا واجب بوده قابل زوال میشه، میشه جز امور امکانی. این چنین امور منظیم امور امکانی، امور امکانی اموری هستن چه طبیعی و چه غیر طبیعی، چه قابل زوال هست، این نمیشن امور امکانی. اون امری که قابل زوال نیست و حتما با طبیعی باشه، من به رفتی قابل زواله. اون امری که قابل زوال نیست که حتما با طبیعی باشه، اون امر رو بشونیم واجب. پس بعضی حالات برای جسم واجب هم که قابل تبدل نیستن، قابل زوال هم نیستن. بعضی امور برای جسم واجب هم که قابل تبدل هم هستن، یعنی واجبی هستن که تا وقتی اون علت حسبشون میکنه واجب هم، یعنی اینطور نیست که همواره واجب باشن. اینا رو بشون میگیم امور امکانی که قابل تبدل هم. وقتی این مطلب روشن شد کبرا رو عرضی کنیم. کبرا این هست که امور امکانی که برای حالات امکانی که برای جسم هستند با وجود علت بیرونی زائل می شوند و مادامی که علت بیرونی اونها رو مادامی که علت بیرونی زوال اونها رو حفظ می کنه، زوال اونها ادامه دارد. این کبرا هست که اگر حالت طبیعی قابل تبدل بود و عامل بیرونی این حالت رو متبدل کرد، مادامی که این عامل بیرونی داره اون تبدل رو حفظ میکنه، تبدل حاصله. وقتی عامل بیرونی از تبدل دست برداشت، جسم به اون حالت قبلی که طبیعتا داشته برمیگرده. این قانون کلیه که در امور امکانی اجرایش کردیم، این در حالاتی که برای جسم واجب نبودن. حالا صغرا رو اضافه میکنیم. صغرا اینه که وضع و موضع برای جسم این چنین است. اصل وضع و موضع وضع میکنم، اصل موضع که برای جسم که همون واجبات مثل رطوبت برای آب میمونه. اصل موضع رو اگر جسم گرفتید، اون جسم دیگه جسم نیست، مجرده. پس حتما اصل موضع رو باید اصل موضع رو وصف کرد. بحث موضع معینه، موضع معین که با طبیعت جسم می شود از حالاتی که قابل توجهه و از امور امکانی است. این است سخرا وضع و موضع، یعنی وضع معین و موضع معین برای جسم از حالاتی که می تواند متبدل شود، یعنی از امور امکانی. نتیجه چی می گیریم؟ نتیجه این است که پس در این حالات غیر می تواند دخالت کند، غیر می تواند دخالت کند و این حالت رو از این جسم بگیرد. مادامی که این حالت از این جسم، مادامی که این غیر حافظ کار خودش هست، این حالت رو از جسم می گیره. بعد از این که اون غیر از حفظ کار خودش دست برمی داره، این جسم به اون حالت اولی که از این حالت متبدل شده بود برمی گرد. این رو موضوع حتی اگر جسمی دارای موضوع معینی بود، غیر یعنی قاصر می تواند او رو از این موضوع بیرون کند و مادامی که قاصر در این کار خودش مراقبت دارد، جسم از اون موضع ابتدایی خودش بیرون است. بعد از اینکه این قاصر مراقبت کار خودش را رها می کند، جسم دوباره به حال اول و به اون حالتی که قبل از تبدل داشته برمی گرده. اینجا معلوم شد که نمیدونم کبرا گفتیم صغرا شدن یک کردیم نتیجه گرفتیم. نتیجه این شد که جسم می تواند اثر قاصر رو قبول کند. این نتیجه ترسیم نتیجه لیسه آخرش این شد که جهت میتواند اثر قاصر رو قبول کنه و این مهمه، نتیجه مهمه. این نتیجه رو زمینه کنید با آن شیر از فصل هفتم گفتیم جهت میتواند اثر قاصر رو قبول کنه. این مقدمه در فصل هفتم گفتیم هر دوباره بگم مقدمه اولی خوبی ناقل کنیم جهت میتواند اثر قاصر رو در موضع و بعد قبول کنه، در موضع و بعد اضافه کنه، در موضع و بعد قبول کنه. این مقدمه که نتیجه این فصل بود. اینو زمینه کنید با آنچه که در فصل هفتم گفتیم و جسمی که میتواند اثر قاصر رو قبول کند درش مبدا میل طبیعی، مبدا میل طبیعی. این در فصل هفتم گفتیم دیگه، گفتیم هر چیزی که بتواند، هر جسمی که بتواند اثر قاصر رو قبول کند، معلوم شده درش مبدا میل طبیعی، این درش طبیعت هست. نتیجه میگیم از کل جسمی که اثر قاصر رو قبول میکند درش مبدا میل طبیعی است، اگر درش مبدا میل طبیعی است پس درش میل طبیعی. نتیجه رفتی که این بیست این همین بود منطقه اولی من همین بود که خاطر این کل جسم صفیه میل رو الان رو ثابت کردیم کل جسم صفیه میل رو فقط این چیکار کردیم؟ اول یک کبرا و صغرایی تو این فرس درست کردیم تو همین فرس، نتیجه گرفتیم که کل جسم اثر قاصر میپذیرد در موضع و بعد. در مثلا آب در رسوبتش اثر قاصر نمیپذیرد، جسم در اصل موضع اثر قاصر نمیپذیرد، ولی در موضع معین داشتن یا در ذره معین داشتن اثر قاصر میپذیرد. پس کل دو جسم تونست اثر قاصر رو در این حالت بپذیرد. این نتیجه بود که ما از این فرض گرفتیم. این نتیجه رو بیان کردیم به نتیجه که از فصل هفتم گرفته بودیم. یک سیاست جدیدی تشکیل شد به این صورت که هر جسمی اثر قاصر رو میپذیرد و چیزی که اثر قاصر رو بپذیرد برش مبدا میل طبیعی نتیجه است. پس در هر جسمی مبدا میل طبیعی گفتیم اگر در هر جسمی مبدا میل طبیعی پس در هر جسمی خود میل هست، پس این مبدا باشه خودش هم هست. نتیجه شد ففی کل جسم میلون. این مدعای اول ما بود که قصدا با همین مدعا شروع کردیم و اثبات شد. حالا از این نتیجه در صفحه رضی استفاده میکنیم ففی کل جسم میلون چه جسم عنصری باشه چه جسم فلکی، پس در فلک هم میل هست. اونجا در فلک بیان میکنیم که میل مستقیم نیست، میل مستقیم رو انشاءالله بعدا در فصل اول میکنیم. پس اون چیزی که در این فصل می‌خواستیم بگیم تمام شد و نتیجه نصیب رو گرفتیم و همین بیان جرد شد. احوال صفحه 229 هستیم، صفحه 12 احوال الجسم لا خفی اما ان تجد به حسب طبعه او لا تجد بعد تنه. احوال الجسم خالی از این نیست، یا اینکه به حسب طبعه جسم واجب است یا واجب نیست بلکه ممکن است. اگر واجب باشه ول واجبت و به حسب طبعه لا تمکن ان تتردد و تخوف، اونی که به حسب طبع واجبه ممکن نیستش که زائل شود یا متردد شود. مثل رطوبت برای آب اصل موضع برای جسم، این قابل تبدل نیست، چون به اثر تب واجبه قابل تبدل نیست، اصلا قابل زوال نیست. اما غیر الواجبه انما تحصل للجسم به حسب علل فاعلیت تقتضیها، اون چیزی که واجب نیست، اون چیزی که واجب نیست برای جسم برای تبع جسم باید از خارج در این جسم وارد شود. غیر الواجب انما تحصل للجسم به حسب علل فاعلیه ای که اون احوال غیر واجب رو استدعا میکنه. همیشه همینطوره، اگر چیزی واجب نبود برای ذاتی علت باید اون چیز رو به اون ذات بدهد، خود اون ذات در داشتن او نمیتواند کافی باشد. و تلک الاحوال این احوال ممکنه ای که غیر میتواند به جسم بدهد و غیر میتواند از جسم بگیرد، این احوال قابل تبدیل و زبان هم به نظر الاته با جسم، چون به نظر الاته با جسم ممکنن قابل تبدیل زبان هم. اگر عامل تبدیل پیدا شد اینا رو مبدل میکنه، اگر عامل تبدیل پیدا نشد همچنان باقی میمونه. به نظر الاته با جسم قابل تبدیل هم، اینه که با جسم اینها رو حس نمیتونه بکنه، اگر عامل بیاد اینا رو ازش میگیره. و لیست به قابلت لهما، اینا خبرهای کلی هاست، این مثال نمیزنیم، به صورت کلی داریم بیان میکنیم. مثال ها خودتون توجه داشته باشید، من از خارج مثال ها را از کرده بودم. چل احوالی که غیر به ذهن داده قابل تبدیل زوال هم به نظر الى تباعی ده، یعنی خود جسم، خود جسم میتواند به حسب طبیعتش اون اموری را که غیر داده خارج کند و رها کند. توجه میکنید فرضون این شد که امری برای جسم ممکن است، اون امر رو گفتیم علت خارجی باید جسم به جسم بدهد. حالا این امر علت خارجی به جسم داد، مثلا در بحث ما بالا بودن سن برای تن ممکنه که بالای زمین باشه، ولی این باید علتش بده. وقتی علت این رو به او داد، باز ممکن است طبیعت این حالت جدید رو از بین ببرد. حالت جدید بالا بودنه، این از بین ببره سنگ بکنه، ولی مادامی که اون علتی که این حالت رو به جسم داد باقی است و داره از این کار خودش مراقبت میکنه، جسم نمیتواند به حسب طبیعت خودش این حالت آرزی رو از بین ببره، باید با این حالت آرزی ادامه بده. این وقتی قاصر اینو بالا برده و اینجور بالا نگهش داشته، اون دیگه نمیتونه بپایین، بچه همون حالتی که قاصر رسوده الان براش میشه واجه، انسان واجه رو در غیری شد اون غیر محافظتش میکنه، غیر داره محافظت میکنه این بالا بودن رو، تا وقتی غیر داره محافظت میکنه تن نمیتونه مخالفت کنه. بله وقتی غیر از زنده است تن میتونه به طبیعت خودش برگرده به اون حالت قبلی که داشته و این حالت عارضی رو که از طریق غیر آمده متوسل کنه. و تلک الاحوال، این احوالی که برای جسم ممکن است که در اینجا فرض شد، در مثالی که زدیم فرض شد بالا رفتن جسم از زمین. فرض میکنم چون بحث ما بحث کلیه نباید مثال بزنیم، ولی من برای روشن شدن دارم مثال میزنم، یعنی دارم تطبیقش میکنم در بحث. و تلک الاحوال، این احوالی که غیر این جسم میدهد قابل تبدیل است، قابل زوال است، به نظر الى تباع جسم، یعنی اگه طبیعت جسم به کار بیفته این حالت رو زائل میکنه. پس این حالت به نظر الى تباع جسم قابل زواله، ولو به نظر به اون قاصر و اون فعلی که این حالت رو داده قابل زوال نیست، اون اگر حفظ کند این حالت رو این حالت حفظ میشه، ولی به نظر الى تباع جسم اون حالت قابل زواله. خلاصه منظور همون که کردم، تا وقتی اون قاصر و اون فعل داره از معلول خودش حفاظت میکنه اون معلول موجوده، وقتی حفاظتش رو برداشت طبیعت جسم اون معلول کنار میزنه خودش کار خودش میکنه. بله این احوال قابل تبدیل زبان هست، به نظر الى تباع جسم قابل تبدیل زبان هست، ولی الفت قابلت لهما، و این احوال قابل تبدیل زبان نیستن به نظر الى علل ها، علل همون اقیاری هستن، قاصر هایی هستن که این حالت امکانی رو برای ذهن به وجود آوردن. به نظر به اون علل این احوال قابل تبدیل زبان نیستن، مادامت اون علل مانعتا عن تبدیل زبان، مادامی که علل نمیذارن تبدیل زبان رخ بده اون حالت قصدی برای این جسم باقی میمونه. بله وقتی که اون علل از حفظ و مراقبت دست برداشتن، جسم به اتباع خودش ممکن است برگرده. البته ممکن که همچنین ممکن آن را که با وجود هم ساده داره. این کورای بحثم شد. حالا اذا کانت الحال اشاره به سقرا، یعنی تصدیق همین کورا در مانعنفی، مانعنفی وقتی موضع باشه ورد بود، همین کورا رو در مانعنفی جاری میکنه. فاذا کانت الحال فی الموضع و الوضع حاضری، حال در وضع و موضع این چنین باشد، یعنی وضع و موضعی که الان جفت پیدا کرده وضع و موضع طبیعی نباشد، وضع و موضعی باشد که با علل خارجی آمده و قهرن یه حالت امکانی چه قابل تبدل زواله. فاذا کانت الحال فی الموضع و الوضع حاضری امکن انتقال جسم انهما به اعتبار طبیعی، جفت میتواند از این ان همایونه از این موضع را بعد این که غیر اشتاده متردل شود و منتقل شود به اعتبار طبعش، یعنی اگر طبیعتش به کار بیفته میشه رو منتقل کنه. که طبیعت به کار میفته وقتی خاطر دفت از قصدش برد داره، وقتی این علت از حفاظت برد داره، اون وقت طبیعت میتونه به کار بیفته. میبینید همون مثل کلی ایشون داره در موضوع اولاد بیاده میکنه. فامکنه، این فامکنه خیلی مهمه، این نصیبه بحثمه. فامکن ان یبی له قاصر ان ذلک الموضع و الوضع، ممکن است که قاصری بتواند از این موضع و وضعی که قابل تبدیل است خارجش کنند، زبارش دهند، چون موضع و وضع که از ناحیه قیمی هست براش واجب نبود، خودش به طبعش میتونست برگرده به اون موضع. وقتی هم برمیگشت به اون موضع، بعد اون موضع براش واجب نبود، یعنی خود به خود واجب بود، اما اون چه واجبی نبود که قابل تبدیل نباشد. باید قاصر میتواند دخالت کند و او از این موضع طبیعی را بیرون کند. یمکن ان یزید ولی فعن شده ان یزیده قاصر ان ذلک الموضع الوضع، قاصر میتواند او را از این موضع وضع خارج کند. این عبارت میخواد اینطور بفرماید که کل جسمین میتواند اثر قاصر را بپذیرد در موضع الوضع. این همون نتیجه ایست که ما از کل این فصل میگیریم. وقتی این نتیجه را واضح میکنید به آنچه در فصل هفتم گفتیم، نتیجه نفی موقتی رسیده میشه. پس هر جسمی میتواند اثر قاصر رو قبول کند، این مقدمه. در فصل هفتم گفتیم هر چیزی که اثر قاصر رو قبول میکند درش مبدأ نیروی طبیعی است، نتیجه میگیریم. فکان و فیزا رو کنید که مورد رفت ماست یا کل بیر مرد و میلن بسر. چرا این نتیجه رو میگیرید؟ به حجت مذکورت در فصل هفتم، با اون دلیلی که در فصل هفتم گفتیم که هر چیزی که اثر قاصر رو قبول کرد مبدأ نیروی طبیعی دارد، و وقتی مبدأ نیروی طبیعی داشت نیروی طبیعی هم خواهد داشت. از نتیجه این شد کل جسمن سفیه میزون. این نتیجه را کجا گرفتیم؟ از کبرای تغرانی که در این فصل گفتیم نتیجه به دست آمد. این نتیجه را با آنچه که در فصل هفتم گفتیم نمینه کردیم. نتیجه دوم گرفتیم، نتیجه دوم همین که مطلوب ما بود که کل جسمن سفیه میزون. این نتیجه که سیاست ما را شد به دست آمد. حالا ایشون یعنی ابن سینا یعنی خواجه مطلب را در دو جا میخواد مورد تلقی قرار بده، یکی در کلیات عناصر، یکی در جزئیات عناصر. در کلیات عناصر کبرا صادق نیست، پس نتیجه مطلوب گرفته نمیشه. یا به تعبیر دیگه کلیات عناصر صغرای اون کبرا نیستن، لذا نتیجه مطلوب گرفته نمیشه. اما جزئیات عناصر صغرای اون کبرا هستن، لذا نتیجه مطلوب میتونه بگیره. اول باید من کلیات عناصر رو با جزئیات عناصر توضیح بدم که چی هستن، بعدا بیان کنم که یکی صغرای اون کبرا هست، یکی صغرای اون کبرا نیست. وقت معلومه اگر صغرای اون کبرا باشه نتیجه مطلوب گرفته میشه، صغرا نباشه نتیجه گرفته نمیشه. همونطور که باها عرض شده معتقد بودن قدیمی ها که خدا زمین رو در وسط عالم قرار داد، دورش رو آب خرق کرد، دور آب و هوا قرار داد، دور آب و زمین و هوا قرار داد، آخر سر آتش. این چهار تا عنصر به این ترتیب خلق شدن. این چهار تا عنصر اصطلاحا میگن کلیات عناصر، یعنی کل زمین میشه کلیات عناصر. کل آبی که دور زمین احاطه کرده، البته سه چهارم زمین احاطه کرده، نه همشون، این رو شما کلی آب، کل هوا رو همیشه، کل آتش هم. یه بخشی از خاک رو شمال بر میدارم، این رو بگم جزئی عنصر خاک. بخشی از آب رو که بخش بر میدارم میشه جزئی. جزئیات عناصر اون بخشی هستن که از این کلیات جدا میشن. یا هوای رو توی شیشه حفظ میکنم، این که جزئی هوا. ولی خود اون کره رو میگم کلیات عناصر. کلیات عناصر من این کرات چهارگانه. جزئیات عناصر این قسمت هایی که بخشی از هر یک این کلیات. خب ما میخوام بگیم کلیات عناصر موضعشون حالتی واجب، موضع کلیات عناصر حالتی واجب قابل تبدیل و زوال، یعنی موضعی رو که خدا برای زمین قرار داده هیچ قاصری نمیتونه ازش بگیره. اجزای زمین هم یک سنگی از زمین میچنید، اونو من و شما هم میتونید تفاوت کنید. اون اثر قاصر رو قبول میکنه، جزئیات عناصر اثر قاصر رو قبول میکنه، ولی کلیات عناصر اثر قاصر رو قبول نمیکنه. چرا؟ چون موضع برای کلیات عناصر حالتی واجب، اما گفتیم حالت واجب قابل تبدیل زوال نیست. اما موضع خاک برای جزئیات عناصر حالت واجب مطلق این کنید، این قابل زوال. خب کلیات عناصر چون حالتشون یعنی موضعشون متبدل نمیشه، زائل نمیشه، اثر قاصر رو نمیپذیرن، ولی جزئیات عناصر چون قابل تبدلن اثر قاصر رو میپذیرن. اما اگر همین دو تا مطلب رو ادامه بدیم، بگیم جزئیات عناصر اثر قاصر می‌پذیرن، هر چیزی که اثر قاصر رو پذیرد درش میل هست، پس جزئیات عناصر میل هست، نتیجه مطلوب که جزئیات عناصر گرفته میشه. در کلیات هم ولی همین حرف رو ادامه بدیم، کلیات عناصر اثر قاصر نمی‌پذیرن و چیزی که اثر قاصر رو نپذیره درش میل نمی‌تونیم بگیم موجود، پس در کلیات عناصر میل موجود.
خلا این
در حالا متوجه بودم که باید حرارت کنم. یادتون باشه ما قبلا گفتیم که سنگ در روی زمین میل بالقوه داره، نه میل به سنگ. وقتی از زمین میکنیدش میادش بالا میل به سنگ رو میکنه. پس قبلات عناصر رو دارای دو جور میل قرار دادیم، میل بالقوه، میل به سنگ. در حالتی گفتیم میل بالقوه داره، در حالتی گفتیم میل به سنگ داره، الان حالا از میل خالیش نکردیم. به نحن میگه هم گفتیم اثر واصل قبلی میکنه چون از میل خالی نبود. گفتیم اون که میل بالقوه داره یا میل بالسل داره بطر واصل قبول میکنه، اون که میل بالسل داره بطر واصل قبول کرده، دسته بالاش حالا میل بالسل داره که بخواد بپنه. اون که میل بالقوه داره میتواند اثر میتواند اثر خاصی رو قبول کنه. پس تخلیقی اشکالی کرد. ما در تمام اشکال گفتیم تا وقتی این طلوع به زمین متصل است میل نداره، نه به قوه نرسید. وقتی دوداش میکنید میل را پیدا میکنه. بعد طلوعی که به زمین متصل است میل نداره، اولا به خود زمین هم میرسه، خود زمین میل نداره، نه به سر، نه به خود، لذا اثر واصل قبول میکنه. پس اینکه ما میگیم فی کل جسم میلون، فی کل جسم میلون شامل جزئیات عناصر و کلیات نمیشه، شامل کلیات عناصر نمیشه و به همین جهت هست که کلیات عناصر حرکت نمیکنن، یه حرکت رفتی نه حرکت طبیعی. هیچ وقت زمین از جای خودش بیرون نمیاد، هوا و آب و اینا همینطور. البته حرکت مستقیم چون عناصر حرکت عناصر جبرانی نیست به نظر گذشته ها، حرکت حرکت مستقیمه. حرکت مستقیم بسن که بالای پایین نداره، نه قاصر میتواند زمین رو بسن که بالای پایین حرکت بده، نه خود زمین به طبیعت حرکت میکنه. اما فلک اون چرا برای میل مستقیم هست، برای میل هست، ولی بعدا بیان میکنه میل مستقیم اون چرا بالای میله، به خاطر اینکه به خاطر حرکتی که الان بعدا خواهیم گفت، چون وضع اشکالی تبدیله. این هم اصلا این چیز همینه شد که فرق بین کلیات عناصر و جزئیات عناصر. نعلم ان حصول کلیات الاجسام فی مواضع حد طبیعیه واضحتون نظیر از اصلا در اینجا اجسام عنصری، حصول کلیات اجسام عنصری که همون چهار عنصر هم در مواضع طبیعیشون واضح است. بنابراین نمیتونه از اینجا منتقل کرد فانتقال ها انها غیر ممکنه، انتقال این کلیات انها از این مواضع طبیعی ممکن نیست. چرا؟ چون حصولشون در مواضع طبیعی واجب است. چرا واجب است؟ لعلل تقتضی هل اصول. این لعلل تقتضی هل اصول رو دو معنی کرده است. یکی اینکه مراد از اصول عقول مجرده باشد، عقول مجرده اقتضا میکنن که این اجسام در موضع طبیعی خودشون باقی بمونن، چون این اجسام معلولات لعلل مجرده هستن، معلولات عقول مجرده هستن، با قول مجرده اقتضا دارن که اینها حرکت نکنن، در جای خودشون بمانن. به این جهت هست که این موندن در اونجا و داشتن اونجا برایشون حالت واجب شده و اینها نمیتونن از این حالت واجب خارج بشن. این یه معنی که مراد از اصول عقول باشن که عقول علل رو در نظر دارن و اون علل رو بر این کلیات عناصر حاکم میکنن تا کلیات عناصر از موضع طبیعی خودشون بیرون نیان. حالا اون علل چیه نمیدونیم، در این بدونیم کاری بشون نداریم. حقوق یک عللی رو موکل میکنن در این که نذارن این اشیا از این کلیات عناصر از موضع طبیعی خودشون بیرون بیان و اون موضع طبیعی براشون واجب باشه. معنی دومی که مراد از اصول عقول نیست، مراد از اصول همون اصول حکمیت، یعنی قواعد حکمت. قواعد حکمت اقتضا میکند که این کلیات عناصر از جای طبیعی خودشون بیرون نیان. بیان اون قاعده ای که اجازه نمیدهد که کلیات عناصر از جای طبیعی خودشون بیرون بیاد اینه که گفته می شود این کلی عنصری اگر بخواد از جای خودش بیرون بیاد آیا با نیروی قاصر بیرون میاد یا با نیروی طبیعی؟ اگر بگید با نیروی طبیعی بیرون میاد، چون به طبیعت خودش اونجا ایستاده، اگر به طبیعت خودش بخواد از اینجا بیرون بره لازم نیست که دو تا طبیعت داشته باشه، یه طبیعت که او رو اینجا نگه دارد، یه طبیعت که او رو از اینجا بیرون کنه. و جسم نمیتواند در اون طبیعت باشه و فرض می‌کنه یک طبیعت هم نمیتونه دو تا کار بکنه. نمیشه گفت این طبیعت هم اینجا نگهش داره هم بیرون نگهش داره. این واضح هست که نمیشه یک طبیعت هر شی رو یه دم نگه داره هم از اونجا بیرونش کنه. حتی یه طبیعت نمیتونه هر دو کار انجام بده. اگر شما اجازه میدید که کلیات عناصر به طبیعت خودشون بیرون برون، معنیش اینه که برای کلیات عناصر دو تا طبیعت کاری، یه طبیعت که بیرونشون میکنه، یه طبیعت که اونجا نگهشون میداره. بعد یه طبیعت برای یک جسم حاله، پس این فرد محاله. و اگر یک قاصر اینها رو از اون محل بیرون میکنه، اینم باطله، زیرا قاصری در اونجا وجود نداره. قاصری که بتواند کلیات عناصر رو از جای خودشون بیرون کنه وجود نداره. پس هیچ عاملی برای خروج کلیات عناصر از موضع خودش نیست. قهرن کلیات عناصر اون موضع طبیعی خودشون رو واجب دارن، یعنی به طور واجب اون حالت رو حفظ میکنن. چیزی نمیتواند اینها رو از این حالت بیرون بیاره، نه طبیعت خودشون نه قاصد بیرون. پس این حصول اجسام عنصری کلیات اجسام در موضع طبیعیشون واجب است، لعلل اینکه اون علل و عقول یا قواعد فلسفی اقتضا میکند. یعنی این وجود مستند به عقله، یا این وجود مستند به اون قاعده هجمیه، و وقتی که چنین هست کلیات عناصر از موضع طبیعی خودشون خارج نمیشن، چرا؟ چون واجب است در این موضع بمانند. بله چی بخواد بگیم؟ بله عقول، عقول کارشون ارادیه، کار عقول ارادیه. حتی قاصر نداریم این طور بگیم، قاصر نیست که بخواهد این را از اینجا بیرون کنه. عقول میتونن بیرون کنه اما انجام نمیدن، پس اونا نمیتونن قاصر باشن، اونا نمیشود قاصر باشن، نمیتونن. شاید این مقداری برای شما ایجاد مزاحمت کرده، نمیشود که قاصر باشن. نه اصلا عقول، ببینید عقول باید اراده کنن، اراده حادث که ندارن. اونا اراده شون از اول یکسان، چون عقول تبدیل تبدیلشون نیست، پس اراده حادث ندارن. اراده کرده که اینجا بمانن، دیگه تغییر اراده نیست. وقتی تغییر اراده نیست، عقول این اجسام رو از ذهنشون خارج نمیکنن، چون اخراج این اجسام از خودشون اینکه به اراده جدید بره و عقول اراده جدید ندارن. عقول موجودات ثابتن، موجودات ثابت اراده جدید ندارن. وقتی اراده جدید نبود این چه اجسام خارج نمیشه، پس عقول چه خارج نمیکنه. قواعد دیگه هم که نداره،
طبیعت ازلیه، طبیعت اجسام کلی اومده موضعش متعین کرده یا اراده خاطرابی حضور.
قبلا گفتیم طبیعت قبلا گفتیم
طبیعت این اراده این قابلیت هست، ما که جدیدمون فقط باید این که این قابلیت هست نیست، این که اراده خاطر باشه این آسف ما هم میشه. اگه طبیعت قابلیت این داشته باشه که خاطر این بسن فرده شده این دون دانه ما تام نیست.
ما میخوام این قابلیت هم قابلیت ثابت کنیم، من میخوام اینو دلیل برای چی بیارم. شما درست این متن دارید.
شما دارید که همین چیزا رو بگید که واسطی نمیشونه با اینکه طبیعت قابل قابلیتش نداره فرق نمیکنه. اگه این قاصر نمیشونه و اراده نمیکنه مثلا ما تام نیست. واسه اینکه این طبیعت قابلیت اینو نداره.
واسه قابلیت نداره شما دعوا میکنید. شما هم کاری مداره جای قرار بدید. چون قابلیت نداره من قابلیت ندارم. ما میخوام بگیم شما قاصر نیست، قابلیت انتقال از اینجا نداره. چون یه قابلیت انتقال از اینجا نداره، این شما مدار ناسم تکرار میکنم.
شما یک دلیل شما خواهی اینکه همه یک شما میخواهی بگید این چیزی اینجا این قابل تغییر تغییر و تبدیل نیست رو بهتون که علت اینکه قاصری نمیتونه اراده بکنه.
من میخوام بگم موضوع، موضوعشون واضحه. موضوع همیشه طبیعتی، موضوع طبیعی همیشه طبیعت تعیین میکنه. ولی آیا این موضوعی که تعیین شده قابل دوال و تبدل هست یا نیست؟ اگر قاصری دخالت کنه قابل تبدل هست، حالا نه خود طبیعت تغییر نمیده، قاصر هم که نمیتونه دخالت کنه، پس چجوری میتونه تغییر کنه؟ چجوری میتونه این داشت از دست بده؟ نه طبیعت دخالت میکنه، نه قاصر دخالت میکنه. آخه چجوری داره از دست میده؟ از دست دادن دیگه لابد از طبیعت یا اصل قاصره. این کنون از این بسر اصلا نداره، نه طبیعت اصلا داره تو کار چی دیگه، کارش حفظ موضع طبیعی، نه افراد در موضع طبیعی، نه قاصری کار میکنه که قاصر اونجا وجود نداره، نه عقول قاصر نصیب دیگه قاصر، اصلا قاصر اونجا وجود نداره. آخه چطوری میتوانی شما این مزید دخالت کنی؟ ما میخوام این حالت که داشتن اون موضع خاصه برای اینجا واجب است. کام بگیم این حالت واجبه، واجبه این تبدیل نمیشه. دلیل نمیدم اینه که مبدل وجود نداره، تبدیل نمیشه که مبدل وجود نداره، نه این قابلیت نداره، مخالف قابلیت نداره، مبدل نداره.
خب
وقتی مبدل نداره،
خب
وقتی مبدل نداره، خب وقتی مبدل نداره، خب وقتی مبدل نداره، خب وقتی مبدل نداره، خب وقتی مبدل نداره، خب وقتی مبدل نداره. من دیگه این موضوع طبیعی داره عادت این بنگی کردن. حالا شما اصلا چه بدید قابلیت تغییر نداره. قابلیت نداره به این معنی که عامل نمیتونه تغییر بده. در ذهن خودش عامل تغییری هم که عامل بیرونی نداره، پس این چه از این محل تغییر نمی کند. نه قابلیت نداره این از اول اینجا نبوده در دلیل اشکال داشت. ولی حالا که این موضوع طبیعی داره شده موضوع طبیعی، حالا لا با استفاده خودش لا با تغییر فائل هر چی که الان با رحمان به هر جهتی اینجا رو انتخاب کرده، الان شده موضوع طبیعی. این موضوع طبیعی قابل زوال نیست. ما میخوام فقط همین بگیم که این حالت حالت واجب است و حالت واجب قابل زوال نیست. حالت واجب قابل زوال نیست، نه این قابلیت دارد یا ندارد، بحث ما در اینه که این قابلیت دارد یا ندارد. بحث ما در اینه که این حالت قابل زوال نیست. چرا؟ چون نه طبیعتا میتواند زوال شود نه قصد. و حالا شما این معنی رو نخواست قبول کنید و نظر قبول کنید، بازم راه برای پذیرش این مطلب هست. و اما جزئیات عناصر صاحب طول حافی اماکن هم جزئیه غیر واجبه. جزئیات عناصر اگر بخواهد در اماکن جزئیه خودشون واقع شدن واجب نیست، یعنی قابل ترتیبه، اینطور نیستش که حتما چون مکان دو مولانا سیتی اونها رو قبول بیرون نکنه، ولی ذلك کان انتقالها آنها ممکنن در واقع هم. به همین جهت است که انتقال این عناصر جزئی تنهای نیازم اماکن جزئی ممکن است، در واقع از بسیاری از جاها میبینیم آبی مثلا از دریا برداشته میشه جایی نبرده میشه، کلوخ مردنی کنده میشه به سمت بالا برده میشه، آجر روی بالای دیوار قرار داده میشه، رها کذا شکافری جزئیات عناصر جاویدا میکنه. پس جزئیات عناصر تونستن صاحب میل باشند، اما کلیات عناصر صاحب میل مستقیم نیستن، میل مستقیم که در اونها نیست بنا به نظر آقایون پس حرکتی برشون نیست. من فرق انتقال از موضع ممکن نیست، انتقال از موضع ممکن نیست، بنابراین میلی که باعث خروج به از موضع یا دخول در موضع باشد در فرق. چرا؟ چون این حالت که داشتن این موضع خاصه برش واجبه، برای خلاص این موضع خاص واجبه، از موضعش بیرون نمیاد، بنابراین نمیتوان گفت که خلاص از موضع بیرون میاد یا دوباره به موضع در میاد. اگر که نه نیزی به نسبت به موضعش نداره، نزا حرکت از موضع براش هست. این مثلا در کیف و کم من گفتیم حرکت نداره، اونم به خاطر همین که از اون حالت کیفی خودش یا کمیه خودش بیرون نمیاد تا میلی که منشای حرکت کیفی یا کمیه که درش وجود داشته باشه. حرکت دوهایم نداره، فقط گفتیم حرکت وضعی داره. علتش اینه که وضع فرق بارد تبدیل هست، اون حالش حال امکانیه. و الان توی این فرق گفتیم اگر حالی حال امکانی بود تبدیلش به وسیله علل بیرونی ممکن است، پس اگر این تبدیل ممکن بود نتیجه میگیریم که میل درش وجود داره. اینا همه توضیح داده شد. بنابراین خلاص به لحاظ وضعش میتواند تغییر دهد خودش را، اما وضع به لحاظ اجزا نه، چون گفتیم وضع یعنی نسبت اجزا به هم، خلاص نسبت اجزاش به هم نمیخوره، اجزاش اینه که بالا تا آخر بالا، نسبت اجزاش به خلاص پایینی خودش به هم میخوره. یا اگر محدد الجواب لحاظ نباشه، آخرین خلاص نباشه، نسبت اجزاش نسبت بالایی به هم میخوره. یعنی این نقطه قبلا برابر بود با فلان نقطه خلاص بالا یا فلان نقطه خلاص پایین، حالا که حرکت کرد این برابری از این رفته، برابر شده با یه نقطه دیگر، پس وضع خلاص درونی یا هر خلاصی وضعش قابل تبدیل هست. وضع به معنای نسبت اجزا به خارج، حالا خارج از خودش، حالا خارج بیاد عبارت از اون پایینی و بالایی، یا اگر بالایی وجود بده عبارت از اون پایینی، پس همه افلاک حتی فلک نهم هم قابلن که وضعشون رو عوض کنن. پس وضع برای اینها حالت واجب نیست، بلکه حالت ممکنه. به همون دلیلی که گفتیم چون این حالت ممکن است عوض شود، میل مردم که به اون حالت موجود است، حتی میل حرکت وضعی در فلک است، میل حرکت موضعی نیست، میل حرکت کیفی و کمی نیست، ولی میل حرکت وضعی هست، لذا فلک حرکت وضعی میکنه. این مقدمه برای بحث بعدی که میخوام بگیم فلک دارای میل مستدیره. الان میلش رو ثابت کردیم، مستدیرینش هم در فصل بعد کامل میشه. ولی وضع معنای مقوله برای فلک و به معنای مقوله نسبتش به بیرون خودش، نسبتش به بیرون خودش، چه نسبت به پایین باشه چه نسبت به پایین بالا باشه، این وضع واجب نیست، بلکه میتواند بماند، میتواند زائل شود. فقط در بالغو انه ممکنه، یعنی در بالغ این وضع از فلک ممکنه، چون ممکن است پس فلک نسبت به وضعش میل دارد، میل وضعی داره. اگه میل وضعی داره میتونه حرکت وضعی کنه. هادا این که فلک وضعش واجب نیست، وضع به این معنی مقوله واجب نیست، اصلا وضع جز مقوله که نسبت اجزای خودش و همدیگر اون واجب باقی بمونه، اون تغییر نمی کنه. وضع معنای نسبتش با بیرون از خودش تغییر می کنه. این چون ممکن است دارای میل است، این مطلب که وضع چنینی فلک تغییر می کند، لذا فلک میل وضعی دارد، اصلی مفید فی نفسه، خودش مفیده. یه مطلب علمیه، علاوه بر این برای فصل بعدی مفیده. و یبتنی علیه ما یتلو در فصل بعدی، آنچه که در فصل بعدی میل مبتنی بر این می شود. پس این مطلب هم خودش ذاتا مفیده، هم مقدمه برای فصل. این که اگر از کردم این فصلی که ما الان داریم میکنیم که فصل دهم بود، این هم نسبت به ماضی مفید است، هم نسبت به ماضی مفید.